مطلبی رو در باره اون حادثه و آثارش نمیخوام حرف بکنم. اون چی که براتون انتخاب کردم قبل از جلسه شما در 8 جلسه در دهه دوم توضیح دادم تمام نشد، اون رو برای شما انتخاب کردم و اون اینه که طبق نقل یکی از بزرگترین عالمان گذشته ایشی در اواخر قرن سوم وجود مبارک شیخ مفید حضرت سید الشهدا بنای زندگی خودشون رو از اولی که وارد زندگی شدن تا روز عاشورا بر چهار حقیقت بنا کرده یعنی حیات حضرت، زندگی حضرت، اعمال حضرت، اخلاق حضرت، روابط حضرت با دوست، با دشمن از طریق 4 منبع معنوی اداره میشود، تنظیم میشود، جهت داده میشود. البته ما هم به اندازه گنجایش وجودی خودمون یقینا می توانیم زندگی خود رو با این چهار منبع جهت بدیم. اگر جهت بدیم که یه مقداری هم جهت دادیم ولی کمه، باید در حد خودمون، در حد استعداد خودمون و نسبت به وضع خودمون کامل جهت بدیم. نگذاریم خللی برامون نسبت به این چهار منبع الهی طوری که خودم حضرت بیان میکنم و رده بندی کردم. اولین منبع که زندگی حضرت از اونجا تغذیه میکرده و شکل میگرفته و جهت داده میشده قرآن مجید. اونایی که اهل مطالعه، اونایی که خبر از زندگی وجود مبارک حضرت علی عبدالله حسین دارن، در 57 سال حیاتشون میدونن که امام هیچ قدمی، حرکتی، منشی، روشی، خوردی، برخوردی جز هماهنگ با قرآن کریم نداشت. اینجا یه روایت بسیار مهمی رو براتون بگم که من اولین بار این روایت رو در نوشته های عالم بزرگ کم نظیر شیعه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی دیدم که تقریبا متن روایت اینه، کسی از بیرون مدینه میاد مدینه، میاد در خانه پیغمبر از مشهد اسلام میزنه، ظاهرن عرب بیابان نشینه، بی خبر از جریانات مدینه بوده. کسی که میاد پشت در میپرسه کیه، میگه من از بیرون اومد. سوالی اگر بلدی، کسی که پشت در هستی سوال منو جواب، میگه بپرس. سوال میکنه که پیغمبر در زندگیشون چگونه انسان. این سوال رو جواب میده. چقدر زیبا جواب توضیح جوابش اینه که میگه شما اگر میخوای پیغمبر رو بشناس، بفهم چگونه بود، قرآن مجید رو بخون. حال پیغمبر، روش پیغمبر، خلق پیغمبر قرآن بود. یعنی وجود مبارک رسول خدا عملی رو در این عالم جز هماهنگ با کتاب خدا انجام نده. جالبه که پروردگار عالم در آخر سوره بدره وقتی میخواد مؤمنین واقعی رو معرفی کنه، همون مؤمنانی که در اوائل سوره انفال ویژگی‌هاشون رو بیان میکنه، بعد میگه اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن واقعی. چون به نظر من مصداق اتم مؤمنان واقعی و مصداق اکملشون که در حوزه اعتقاد، اخلاق، عمل کم نداشتن، عیب نداشتن، نقص نداشتن، ائمه طاهرون و حضرت صدیقه کبری در اواخر سوره بقره میگه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من الرسل. اون ویژگی خیلی خاصشون اینه، ربان به من خدا اعلام کردن، یه اعلام درست راست، یه اعلامی که تا لحظه آخر عمرشون بهش وفادار بودن. سمعنا و اطعنا. خدای تمام خواسته های تو، که خب کل خواسته های پروردگار که تأمین کننده خیر دنیا و آخرت هم است، در قرآن مجید خواسته های تو رو با گوش قبولیه، نه با گوش سر. با گوش سر که امروز با این رسانه های جمعی و با این ارتباطاتی که در کره زمین یک کسی در دورترین نقطه بود یه حرفی میزنه، چند سایه بعد در ایران رو میشونه، نه با گوش سر. الان چه مقدار انسان با گوش سر قرآن میشنن؟ چون بالاخره کانالا تو ماهواره است، مسیحیه گاهی وا میکنه در امریکا قرآن میشنن، یهودیه قرآن میشنن، زرتشت قرآن میشنن، لائیک قرآن میشنن، دیگران قرآن میشنوند، فرق مختلف اسلامی قرآن میشنوند. ولی شما عزیزان همتون خبر دارید که روش زندگی بیشتر مردم جهان با کتاب خدا هماهنگی نداره، نه با گوش سر. اونایی که روزا در مکه با پیغمبر معارضه داشتن، کتابا نوشتن، مخالفت داشتن، یارانش رو کتک می‌زدن، خودش رو سنگ بهش می‌زدن، عباش رو دور گردنش رو پیچیدن، گاهی دست جمعی می‌ریختن سرش رو کتکش می‌زدن، همینا تو تاریکی شب میومدن پشت دیوارای خونه ای که پیغمبر زندگی میکرد تنها میشدن که قرآن گوش بدن. هم پیغمبر زیبا میخون، هم آیات خیلی زیبا. شما میدونید آدم از شنیدن قرائت قرآن مخصوصا اگر یه قاری هنرمند خوش‌صدا بخونه آدم خسته نمیشه. من نمیدونم چند ساله، من از خیلی نوجوان بودم یادمه که تو ایران صدای عبدالباسط مشهور بود. الان چند سال، 50 سال، مردم میشنوم بازم خسته نمیشن، بازم شاد میشن. یه خصوص این آیاتی رو که تو جمعیت زیادی خونده، یکی سوره و شمس، یکی آیات آخر سوره مبارکه رو که امام صادق می‌فرماید این سوره یه نام دیگرش سورت و روزه آخرین آیش چقدر زیبا خوند: یا عیت و من نفس و مطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. شدم خسته سعدها بارو در پیش با اون شنیده پرونده دیگه. اهل ایمان واقعی میگن سمعنا، یعنی به گوش قبول، یعنی وقتی داریم میشنویم باورم میکنیم، چون حق، علم، حکمت، قبولم میکنیم. ولی این نصف جاده است. سمعنا به گوش باور، به گوش قبول، به گوش پذیرش نصف جاده است. خب به ما گفتن گنج یعنی بهشت، یعنی خیر دنیا، یعنی خیر آخرت، سر ده قدمی. ما اگه 11 قدم بریم از گنج رد میشیم، چیزی به دست نمیه. ما اگه 9 قدم بریم به گنج نمیرسیم. مردم امروز کره زمین یا 9 قدمی هن یا 11 قدمی، گنج مونده. یعنی دنیای بیشتر مردم جهان خراب و فساد و آلودگی، آخرتشون هم عذاب ابد جهنم. خود کیا به گنج میرسن؟ اونایی که 10 قدم برن. کیا 10 قدم میرن؟ پروردگار میفرماید خیلی کم، قلیلون من عبادی الشکور. این قلیلون من عبادی الشکور مال امتهای گذشته، که مال امتهای گذشته بوده، اما از رسالت پیغمبر به بعد طبق روایات این قلیلون من عبادی الشکور شیعیان واقعی هم. ما 500 میلیون نفر شیعه این فکر میکنن، ولی خدا تو این 500 میلیون میگه قلیلون من عبادی الشکور، چون بیشتر مردم دنیا تا 9 قدمی میان وای میستن، بعدم میمیرن، بی گنج وارد آخرت میشه. و
بعضی ها رد میشن ایازده قدم به بعد گنجی وجود نداره، کبیره، اونا هم توی یازده قدمی میمونن میمیرن، بی گنج وارد عالم آخرت میشن. خب این گنج سمعنا و اطعناست، یعنی پنج قدم شنیدنه، پنج قدمش هم اطاعت کردنه. این گنج امام در کوران تمام حوادث که فکر میکنم یکی از اونایی که در دنیا بیشترین حادثه ها رو در 57 سال عمرش دیده، ابی عبدالله الحسین باشه. امام در آتش تمام حوادثی که بعد مرگ پیغمبر ایجاد شد و بنی امیه به این کوره دمیدن تا تونستن، فقط هماهنگ با قرآن حرکت کرد. خب این انسان والا که تمام 57 سال عمرشون رو هماهنگ با قرآن حرکت کردن، چی شد؟ شهید شدن. اونی که هماهنگ با قرآنه که یه انسان بسیار موقر، مؤدب به آداب الهی، متخلق به اخلاق حق، دارای عمل صالح، دارای عظمت، چطور ریختنشونو شهید کردن؟ به علت این میخواست به قرآن عمل کنه. به کجای قرآن عمل کرد که باعث شهادتش؟ به کجای قرآن؟ اونجایی که قرآن مجید میگه ولا ترکنو الالذین الظلمو فتمسکم النار، حتی میل قلبی به ظالم در این دنیا پیدا نکنید. ظالم اومده میگه اگر میخوای کاری به کارت نداشته باشم، از فرهنگت دست بردار، کاری هم به کار ما نداشته باش، برگرد مدینه. امام هم که تابع قرآنه یه جواب به حکومت زمان داد، حکومت ستمگر، فرمود لا والله، به والله قسم هیچ چی شما رو قبول نمی کنم، چون قرآن اجازه نمی، خدا اجازه نمی. ولی ایمان تا کجا؟ که میگه هیچ چیه شما ستمگران رو قبول نمی کنم، فرهنگتون و روشتون و پولتون و ترغیبتون و تشویقتون و تخویفتون و هیچ چی رو قبول نمی کنم. خب اینا میگن اون چه رو که ما از او میخوایم نمیپذیره، اگر بمونه مزاحم همه چی ما میشه، پس اعلام جنگ بدیم و او رو بکش. شهادت امام مال همین لا واللهش بود، من به والله از خدا، انبیا، قرآن دست نمی کشم. به چه قیمتی برام میخواد تموم بشه؟ به هر قیمت. البته قرآن مجید این لا والله تو تمام زمینه ها از عباد خدا نقل میکنه. یوسف جوان در اوج غریزه جنسی که 12 سال در کاخ عزیز با اون زن جوان شوهردار روبرو بود، 12 سال این زن به هر شکلی خودشو آراست و از یوسف جوان دعوت کرد به این که از او کامجویی بکنه. یوسف که عبدالله بود و یقین داشت فقط خواسته خدا خیر دنیا و آخرت رو میسازه اگر بهش عمل بشه، به این زن گفت معاذ الله، من میشه من از پروردگارم دست بردارم به دامن تو بیاویزم؟ جوونا خیلیه با که یه زن زیبا با انواع اطوارهای پرجاذبه زورش از 13-14 سالگی تا 12 سالی که یوسف اونجا بود، یوسف 12 سالگی آوردنش تو کاخ عزیز، تا 12 سالم اونجا بود 24 سال، 12 سالم انداختنش زندان. زندان‌های فرعون مصر زندان‌های سختگیرانه‌ای بود. 12 سال تو زندان برای معاذ الله، هم 12 سال زندان برای این که گفته پروردگار من به من گفته زنا نه، منم همون نه پروردگار میگم نه. اینا دیگه عالی‌ترین گوهرهای ارزش عالم هستی. من دیگه حالا وارد این بحث نمیشم. یقین ابی عبدالله به قرآن، تسلیم بودن امام به قرآن، دانش امام نسبت به قرآن، درک امام از قرآن. پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین چنان که در نهج البلاغه آمده می‌فرماید خدا، این خیلی حرف بالایی، خیلی میگه خدا با چشم سر دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ چون چشم ما بسیار محدود، ما جلو رو داریم نگاه میکنیم، دست راست رو خوب نمیبینیم، دست چپ رو خوب نمیبینیم، ما داریم جلو رو نگاه میکنیم، بالا رو نمیبینیم، زیر پامونو نمیبینی. ما یه مقدار که میدان دیدمون بزرگ بشه اشتباهات زیادی تو دیدن میکنی. مثلا شب 14 ماه، ماهو به اندازه یه مجمعی بزرگ میبینیم با یه نور زیبا، در حالی که ماه به اندازه مجمعی نیستش، که ماه 1/6 کره زمین حجم داره. ما دم غروب که آفتاب نزنه چشمو، وقتی آفتابو میبینیم به خود بزرگتر ماه شب 14 میبینیم، واقعا خورشید همینه. نه ما داریم اشتباه میبینیم. شما برو جلوتر نزدیک خود خورشید، چقدر بزرگه؟ 1,200,000 برابر کره زمین. ما یه مقدار که وسعت منظر پیدا بکنیم 100 جور اشتباه میکنیم. ما تو بیابون وایستادیم، دور رو داریم نگاه میکنیم یه چیزی داره حرکت میکن، پیش خودمون یه گالمه مطلب میبافیم، به نظرم شطوره. نه شطور به نظر نمیاد، از راه رفتنش پیداست، گامیش. یه چند قدم میریم جلو میگیم نه به نظر نمیاد گامیش باشه، این یه گاو معمولی. آخرش میرسیم میبینیم یه سنگه، شکل داره. ما از دور دیدیم، اول گفتیم شطور، بعد گفتیم گامیش، بعد گفتیم گاو. اگه نمیرسیدیم بهش باز یه چیزایی تو ذهنمون میساخت، قاطره، فکر میکنیم یه تیکه ماشینیه که تصادف کرده. ما 10 جور اشتباه میکنیم. خداوند متعال وجود بی نهایت، بی نهایت که در یه جای محدود جا نمیگیره، باید جا بگیره که بشه دیدش. اون وقت ببینید امیرالمؤمنین چی گفته. میگه انسان به خاطر حدود چشمش از دیدن خدا محرومه، ولی پروردگار برای این که بندگانش از تماشای خودش محروم نکنه، تجلا فی کتابه، قرآن مجید و آینه قرار داده، در این قرآن جلوه کرده. امام وقتی قرآن رو میبینه خدا را در این آینه مشاهده میکنه با چشم دل. امام به خاطر اون چه از قرآن میدانه عاشق قرآنه، دل باخته قرآنه. اما این دل باختگی، این دل باختگی او رو به نقطه‌ای قرار داده از بچگیش تا روز عاشورا که جز به قرآن مجید نمی اندیشید و عملی رو جز با هماهنگی کتاب خدا قرآن مجید انجام نمی. خب این یک پایه زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین. پایه دوم، پایه دوم که خودشون می‌فرمه، به نظر مبارکتون میرسه بنای حضرت در دومین پایه زندگیشون بر چه پایه‌ای بوده؟ نماز. این دیوار دوم ساختمان حیات ابی عبدالله بود. نماز. حالا اگه به نماز برسی، با خواست خدا من یه نکات بسیار پرارزشی رو براتون درباره نماز میگم و از قرآن مجید ثابت میکنم نماز درمانه، بیمارستانه، دواخونه است، هر کار مثبتی شما فکر بکنید از دست نماز برمیاد، از دست نماز. اینا رو ما هم در آیات میبینیم، هم در روایات، هم در تجربه نمازگزاران عالم. البته کدوم نماز دواخونه است، کدوم نماز درمانه، کدوم نماز شفاه، کدام نماز چشمه پاک کننده آلودگی هاست. خیلی راحته، نماز با شرائط، یعنی نمازی که من میخوام تحقق بدم خوب قبله داره، زمینی که روش میخوام بخونم داره، لباسی که باید بپوشم توش نماز بخونم داره، آب وضو داره، آب خاک تیمم داره، انرژی که به من نیرو بده برای نماز خوندن، غذا خوردنم داره. چون من اگه اعتصاب غذا بکنم روپا نمیتونم وایستم، نمیتونم رکوع کنم، نمیتونم سجود بکنم. این همه باید مباح و پاک باشه تا نماز درست بشه، تا نماز سر پا بشه. من تو ماشین نشستم، میرسم یه جا، ماشینم هم بزرگه، خوبه، صندلیش باز میشه، میگم دیگه نرم بیرون، وضو دارم، همینجا بخونم نماز. یه دونه از چرخای ماشین رو خریدم، یه دونه، پولش هم ندادم، نمیخوام بدم، خوام بخورم پول اون چرخ، دستم دارم بخورم، نماز تو این ماشین باطل. لباس تنم یه دونه دگمه حرام داره، یه دگمه قصبی، نماز باطل. این نماز دارونی، درمانی، بیمارستانی، دواخونه نیست. اون نمازی که هر روز منو وادار بکنه تمام حرام‌ها رو دور بکنم، برای اینکه نمازی که خدا خواسته اتفاق بیفته، اون بستگی به وجود من داره، نه به حمد و سوره و الله و اکبر و رکوع و سجود. اینو که میشه به طوطی هم یاد داد تو قفس یه نماز بر ما بخونه، طوطی هم زود یاد میگیره. نماز، نماز. حالا برسیم به نماز، ببینیم نماز چیه. اما پایه سوم زندگی حضرت بنا به فرمایش خودشون دعاست. دعا، دعا معنی خیلی بالایی داره، معنی بسیار زیبایی داره. و پایه چهارم زندگیشونم استغفار آمرزش خواهی از پروردگار عالم. خوشا آنان که الله یارشان بی که حمد و قل هو الله کارشان بی خوشانان که دائم با تو باشم بهشت جاودان بازارشان بی ای کشته فتاده به خون در برابر باور نمی کنم که تو باشی برادرم. اینقدر حمله به تو سنگین بوده، اینقدر با تیر و نیزه و شمشیر به تو حمله کردم که انگار میکنی هرچی نگات میکنم باورم نمیشه تو برادر منی. دیشب چه کرده بود به دست تو ساره بود دیشب چه کرده بود به دست تو ساربان ترگشت خاک قتلگه از عشق مادرم حسین من حسین من بر دیدم نشین و به خاک زمین مباش خاکم به سر مگر که من از خاکم ترم. هرگه نظر به سینه بهش گفتت کنم یاد آیدم ز سینه سوراخ مادرم حسین من